که در قلب جبران همه چیز را بیرون کرده بودن. این سه نفر مسیح و محمد و علی بن ابی طالب. خب مسیحی بودی، اما گفتارش در مسیح و پیامبر اسلام زیاد، و اما اقتباس یعنی کسب استفادهش از عظمت‌های سخنان این دو نفر زیاد. اما در علی چه می‌دید؟ اما علی بن ابی طالب کما دایرافی در علی چه می‌دید؟ جبران بر امام نگاه می‌کند، نگاهی بر یک موجودی که به عالی ترین درجه وجود از معانی وجود نائل شده است. عربیشی ینظر جبران الى الامام علی نظرته الى الكائن الذي اتصل باسما ما في الوجود معانی الوجود. و کسی که اشتیاق پیدا کرده برای کمال روحی و درک کرده و با او متحد شده و او همراه و مجاور روح کلی هستی شده، با او هم داستان است با روح کلی هستی. در نظر جبران امام اولین عرب است که در گوشهای دنیا سرود اون روح کلی را نواخته است. گویی قلب او از اون سرچشمه می گیرد، لبهایش اون سرود را سرازیر می کند برای بشریت. بلاغت امام علی، این بلاغت نوریست طرق مختلفی دارد که عرب در اون گم شدن با اون بیانش، با اون فصاحتش، و نفهمیدم که چه میگوید. جبران میگوید که اونها که خیلی شگفت زده هستن به منهج و روش سخنان علی، دو قسمن، یا صاحب عقل سلیمن و یا صاحب فطرت بسیار حساس کریم و وجدان عالی. این دو گروه میفهمن ادب چی میگه. الان داریم در یک مسجد، در یک عالم اسلامی، در یک عالم تشیع داریم از یک انسان غیر مسلمان داریم درس میکنیم درباره بشر. بالاتر از این خوب اگر من بگویم شما خواهید گفت بسیار خوب، شما مسلمانی طلبه هستید، در این مباحث ارشد که ایمان دارید بزرگ شدید، اینا چطور؟ اینی باید هم دقت کنید. سخنان علی بن ابی طالب در میان جمعی منتشر شد که اینها کلافه شدن در گذشته تاریکشون و این وضعی که این آقا پیش آورده برای اینها. چی میگه؟ آقا کجا بودی؟ چی میگه این؟ علی بن ابی طالب رفت از دنیا شهید عظمت خودش، از دنیا رفت جوانان عزیز، نماز بین دو لبانش، از دنیا رفت اشتیاق سوزان در دلش به پروردگارش. عرب حقیقت مقام او را و عرش او را نشناخت تا تر همسایگانش جمعی از فارس پیدا شدند که فرق می‌گذاشتند ما بین جواهر و خرده سنگ او را درک کردن. از کردم که نه، صد در صد اینطور نیست، اونها بودن، از عرب‌ها هم ایده‌ای هستن، خیلی واقعا عاشق شدن به این مرد. باز دوباره از کسان دیگه نقل میکنه، از آیان غربی ها نقل میکنه. این ماری جوام خم گه درباره شخصیت این، گفت دل گفت مرا علم لدنی حوث است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این یه نمونه از ابی ابی طالب. آیات بخوانیم ماها سالها باید در شده، روایات درباره علی باید سالها در شا بخونید. اون علی ابن ابی طالبی که میگوید تمام دنیا را بدن پوست جوی را از دهان موریچه ای از روی ظلم نخواهم کشید، همون علی ابن ابی طالب حساسیت زندگیش به اون ظرافت میگوید والله لو جئتمونی طلاع الارض لما ولیت، سوگن به خدا اگر تمام روی زمین دشمن باشید بیایید طرف من رو بر نمیگردونم. یه درجه از حیات، یه درجه از حیات اظهار نظر نکنید، مسئله خیلی مشکل تر از این هاست. حیاته، حیاته زندگی، الله اکبر. من که ملول گشتم، این چیزی شعر حافظ، این دیگه فلسفه نیست که بفرمایید که من تخصص فلسفی ندارم، همه میفهمید فارسی خیلی ظریف، خیلی هم آسان. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. شاید باشد در میان شما بعضی اشخاص که در جبهه شرکت کردید، آیا این حال را در خود احساس کردید که اگر 1,000,000 جان داشتید میستادید؟ هست یا نه؟ خیال نبود. این از عظمت جان آدمی. چرا خود را گول بزنید؟ چرا فریب بدهید؟ این چیزیست که داریم میبینیم. کسانی که میگوین این مسائل ارزشی را از مباحث علمی کنار کنید نمیدونن. اگر علم با این واقعیت کار ندارد پس با چه کار دارد؟ ما چنیدیم تمام تواریخ نوشتن در شب عاشورا وقتی امام حسین به اینها فرمود تاریکی رسید، برایشید برید آزادتون کردم، فردا بوی خون آید از این کهسار و دشت، بروید. من بیعت اشرا برداشتم، هر کسی شروع کرد یه حرفی را، یه کسی یه حرفی زد، گفت ابا عبدالله دنیا فانیه، دنیا بالاخره از بین میره، زندگی چند روز است، اگر برای من زندگی ابدی ارزمی کردن که از این چهره ملکوی تو جدا بشم نمیشدم، چه رسد به اینکه دنیا فناست. داستانی را میخوام شاهد بیارم که هممون از پدرانمون صفحه با شریده ایم، در کتاب ها خونده ایم. یک لحظه حر ابن یزید ریاهی را جانش از زیر صفر برده به بالای صفر، بی نهایت بالا، یه لحظه، یک لحظه این مرد اندیشیده از شقاوت بی نهایت، چون در ظاهر حادثه 100% مالی مرد، احترام جان را ببینید، توبه این شخص قبول شده. چجور تفسیر کنیم خدایا کسی که واقعا حادثه کربلا او به وجود آورده؟ ظاهرش اینه، ولی حضرت فرمود من از این طرف برم، گفت من مأمورم، شما باید یا بیایید از این طرف یا توقف کنید تا به من دستور برسید. حضرت براش تشدد کرد، او احترام را مراعات کرد. حضرت تشدد فرمود، حر با تمام ادب گفت یا حسین، مادر من یک زن معمولی عربه، مادر تو فاطمه است، ما معموریم فقط و فقط با کمال قداست به شما نگاه کنیم، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. یا امیرالمومنین پاینده جاودانی، قسم به خالقت پاینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مولا تو سلطانی، بر دل ها نقشی از عشق بنشانی، در دل ها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد، از بهش نشان یا تو آفتابی اگر یا مولا دانش دو باز یا مولا آفتابی اگر یا مولا علی کمال یا تو در کنار قدیری و چشم های دو آرام به مولا عروس تو گیر یا مولا از بهش نشانی از بهش نشانی
رسانه دینی
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
به چه کار آیدت ز گل تبقی
از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد
وین گلستان همیشه خوش باشد گلستانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای در سازی. حکایت بر مزاج مستمع گوی اگر خواهی که دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید کردنش جز ذکر لیلی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و سلام و درود به حضور شما شنوندگان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکمت شماره 80 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت از ضروریات و لوازم معاشرت و همصحبتی با دیگران حرف زده و میگه یکی از آداب معاشرت اونه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق مزاج و سطح فهم اونها حرف بزنیم تا در اونها تأثیر کنه. باید از نظر روانشناسی راه‌های نفوذ و تأثیر در دیگران رو بلد باشیم. لوازم جمع لازمه و حداقل به دو معنا تو شعر و نثر فارسی به کار رفته. اول چیزهای لازم و ضروریات هست و دوم وسایل و آلات و ادوات که اینجا تو معنای اول به کار رفته. صحبت در این حکمت به معنی معاشرت هست. مزاج هم در معنای اسمی در شعر و نثر به کار میره، به معنای سرش طبیعت و هم به معنای مستری یعنی آمیختن، آمیخته شدن که در اینجا همون معنای اول هست. خانه پرداختن یعنی بیرون رفتن از خانه، خالی کردن خانه، تخلیه کردن. خانه خدای یعنی خدای خانه، صاحب خانه، ساخته شده از ترکیب اضافی مقلوب خدای خانه یعنی صاحب خانه است. با خانه خدای درسازی یعنی با صاحب خانه جور شدن، سازش کردن، ساختن، پیوند کردن. پس تعبیر یکی از لوازم صحبت آن است که خانه به پردازی یا با خانه خدای درسازی، یعنی از اسباب و علل استواری و استحکام دوستی و معاشرت، یکی اونه که خانه خالی کنی، یعنی دوری و دوستی انتخاب کنی، از او دور باشی و دوست باشی و به قول معروف دوری و دوستی. و دیگری آن است که در خانه بمانی و با صاحب خانه سازگار و رفیق و همدست باشی. پس دو تا از اسباب پایداری دوستی و معاشرت رو تو این تعبیر مطرح کرده، یکی دوری و دوستی و دوم سازگاری با دوست و صاحب خانه و رفیق شدن با او. نکته مهم اخلاقی که در این حکمت کوتاه باید به آن اشاره کنیم، معاشرت و سخن گفتن موافق طبع مخاطب هست. آنچه سعدی تو این حکمت کوتاه مورد تأکید قرار داده، یکی از آداب معاشرت و سخن گفتن با افراد مختلفه که یکیش اینه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق فهم آنها و در سطح فهم آنها حرف بزنیم. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید کردنش جز ذکر لیلی. خردمند در رعایت آداب معاشرت کسیه که هرگاه با مجنون معاشرت میکنه، گفتگو داره، ذکر لیلی رو به میان بیاره، چون طبع او چنین چیزی رو میخواد. این نکته در روایات ما هم وجود داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباده به کنه عقلهی. حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچگاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خودشون سخن نمیگن، بلکه اونها میفرمودن ما گروه پیامبران مأموریم که به اندازه عقل مردم و در سطح فهم مخاطبان خودمون سخن بگوییم. و سعدی همین نگاه رو داره در این حکمت که گفته حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو ملی. در واقع میشه گفت ریشه بسیاری از سوء تفاهمات، رنجش ها و اختلافات و منشأ بسیاری از مشاجرات، اختلاف ها و نزاع‌های خانوادگی عدم وجود فهم متقابل تو صحبت‌های یکدیگر هست. چرا که یکی از طرفین گفتگو گاهی وقتا، یا بدتر از همه دو طرف گفتگو، حرف همدیگر رو نمی‌فهمند و برداشت درستی از پیام‌های ارسال شده از همدیگه ندارند. اونها مزاج و سطح فهم همدیگر رو رعایت نکردن و سعدی همین نکته رو مورد تأکید قرار داده. به امید موفقیت شما عزیزان، خداحافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. مسکین نواز.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که جان و جهان را آفرید و پیام بیدار کنندش را به جانهای ما فرستاد و فرمود: آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
فاصله ها را که از میان برداریم، عزیزترین وجود را در میابیم و به آغوش رحمت و مهربانی بی همتای ذات پاکش پناه میبریم و لحظاتی را با کلام نورانی مولا به خدا و به هوای خوب خدایی شدن سلام میدهیم. سلام به همه که شما خوبان شنونده که ساعت قلبتون رو به وقت شنیدن کلام مرد مردان مولا علی علیه السلام کوک کردین. منشور امیر امروز تقدیم دلهای عاشق و مشتاقتون.
علی 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 علی.
تکرار و تکرار و تکرار، اما باز هم فراموشی و غرق شدن تو روزمرگی های دنیا. مرگ ها رو با چشمامون میبینیم، جون دادن های ناگهانی و نابهنگام رو، زمین خوردن ها رو تماشا میکنیم و باز هم رسم بیوفایی دنیا ما رو از دوستی و دویدن به سمت خودش نگه نمیداره. باز هم به بهای کمی جان و روح خداییمون رو به رقابت بر سر هیچ و پوچ میفروشیم و وقتی بیدار میشیم که خیلی دیره، خیلی دیر. بله دوستان، صفات ناپایدار دنیا رو در کلام مردی میشنویم که وسعت نگاهش حقیقت دنیا و اونور دنیا رو به روشنی میدید. خطبه 110 نهج البلاغه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستیم با توضیح و معرفی خطبه دیگر از خطبه های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه. می فرماید که من شما را از دنیا برحذر می دارم، هشدار می دهم که این دنیا شیرین هست و سرسبز، در کام انسان شیرین جلوه می کنه و در چشمنداز انسان سرسبز و خرم دیده می شه. این دنیا محفوف به شهوات، شهوات یعنی خواسته ها، تمنیات، آنچه که دلخواه انسان هست و اساساً علت این که افراد دنیا گرا میشن و اسیر این دنیا این هست که جلوه های دنیا با تمنیات نفسانی انسان موافق و همسوست و طبیعی است که انسان جذب دنیا بشه، اما این مجذوب و اسیر دنیا شدن انسان رو از ارزش‌ها و حقیقت‌ها و کمالاتی باز می‌داره. به همین جهت توصیه امیر مؤمنان علیه السلام هست که انسان هشدار و پندها رو به گوش جان بشنوه و فریب دنیا رو نخوره. و تحببت بالعاجله، دنیا با این متاعها و کالاهای گذرا و نقد خود سعی میکنه که در نظر انسان محبوب بشه و محبت و دوستی انسان رو جلب کنه و تحلت بالآمال با آمال و آرزوهایی که در چشمنداز انسان قرار میده برای انسان آراسته خودش رو جلوه میده و تزینت بالغرور لا تدوم و حبرتها ولا تؤمن و فجعتها. این دنیا دنیایی است که اون خوشی و شادمانی او ابدی نیست و از اون طرف هم انسان ایمن از فاجعه ها و تلخی ها و شدائد دنیا نیست. حضرت امیر علیه السلام در این جمله های کوتاه و ادبی و عمیق 8 صفت پیاپی برای دنیا بیان میکنه که هر یک از اینها به تنهایی کافی است که انسان رو از اسارت دنیا و دلبستگی به جلوه های ناپایدار دنیا دور کنه. این دنیا هم فریبکار قرار هست، انسان رو به غرور و فریب میکشه و هم ضرر میزنه، ضرر و زیان دنیا به انسان زیاده، هم انسان رو مانع میشه، فاصله ایجاد میکنه بین انسان و اون ارزش‌ها و حقیقت‌ها و خداگرایی‌ها و در این حال زائل هست، ناپایداره، مثل یک سایه‌ای که جابجا میشه و استوار و همیشگی نیست. دنیا هم زوال داره، دنیا نافد هست، نفده یعنی اینکه چیزی به پایان برسه و باعد هست یعنی نابود میشه، تباه میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه. دنیا اکال هست، فرصتها رو میخوره، عمرها رو میخوره، جسدها رو میخوره و در این حال غوال هست و هلاک کننده هست. لا تعدو اذا تناهت الى امنیت اهل رغبه فیها و رضابها ان تکون کما قال الله تعالی کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله علی کل شیء مقتدرا. حضرت امیر علیه السلام در این بخش از خطبه با اقتباس از یک آیه قرآن که در ضمن بیانشون آوردن اشاره میکنن به این که دنیا در صورتی که برای انسان فراهم هم باشه باز هم در نهایت چیزی برای انسان نمیمانه. این فرماید که اگر به نهایت امنیه و خواسته های دنیا طلبان و کسانی که رضای به دنیا دادن انسان برسه و خواسته هاش تأمین بشه، نهایتش اینه که مثل سخن خداوند میشه، خدا مثل میزنه، مثل آبی که ما این رو از آسمان نازل کردیم، این آب با گیاهان زمین درآمیخت، گیاهان و درختان رشد کردن، روییدن و بعد از مدتی هم فاصبح هشیما تذروه الرياح، همین گیاهان سرسبز خشک شدن، علف شدن و پوسیدن که بادها اینها رو به این طرف و اون طرف پخش میکنه و خدا بر هر چیز تواناست. این آیه 45 از سوره کهف، یعنی نهایت بهره‌مندی انسان از دنیا هم آخرش هیچ و پوچه.
مرادنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
مرادنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
نه، نمیشه بهش اعتماد کرد، اشتباهه. نشونمون داده که در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه و اگه روی خوبش رو نشونمون بده، از گزندی که بهمون میرسونه و بازیایی که سرمون در میاره هیچ وقت در امان نیستیم. آره، درست حد زدین. دنیا رو میگم که همه ما خوب فهمیدیم که قرارگاه آسایش همیشگی ما این خونه نیست. ادامه یه کلام مولا علی علیه السلام رو درباره صفات دنیا با همدیگه میشنویم.
در بیان اینکه این دنیا